آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همسفر در وادی نور قرآن. موضوع بحث ما نشانه های ایمان در قرآن کریم است. برای توضیح این موضوع و رهیافت به زوایای این موضوع، لازم است که به این نکته مقدماتی اشاره شود که در تقسیم بندی قرآن کریم به صورت کلی انسان ها به سه گونه تقسیم می شوند: از منظر باور به خداوند و قیامت و پیامبران الهی و کتاب های آسمانی. از این منظر انسان ها سه گروه هستند: انسان های کافر، انسان های مؤمن و انسان های منافق. دستبندی را ما در دومین سوره قرآن کریم که بزرگترین سوره هم هست، از سوره های که در مدینه نازل شده است برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 286 آیه دارد، سوره مبارکه بقره. در این سوره شریفه در آغاز آن همین تقسیم بندی را ما به صورت آشکار می بینیم و اگر کل قرآن کریم را ورق بزنیم و یا آیه آیه و سوره سوره ی آن را بنگریم، پیرامون همین سه گروه سخن گفته است قرآن کریم. تمام آیات و تمام سوره ها و تمام جز جز و کلمه به کلمه و حرف حرف قرآن کریم یا مربوط است به مؤمنان و یا مربوط است به کافران و یا مربوط است به منافقان. شناخت هر یک از این سه گروه در قرآن کریم میتواند ما را و خصوصیات خود ما را و صفات خود ما را برای خود ما بشناساند. ما که جز مؤمنان به قرآن و به خدا و به پیامبران و به قیامت هستیم، خوب است بدانیم و با استدلال و با برهان و با دلیل ثابت کنیم که اون چرا که خداوند و کسانی را که خداوند به عنوان مؤمنان در قرآن خود و در کتاب آسمانی خود توصیف کرده است، همان کسان و همان نشانه ها در ما هست و ما مؤمنان هستیم. و احیانا خدای ناکرده چه صفات و چه خصوصیات و نشانه های در قرآن کریم برای کافران برشمرده شده است و یا برای منافقان بیان شده است که ما اون صفات را از خود دور کنیم. خدای ناکرده اگر در وجود ما و در خلق و خوی ما و در رفتار ما و در زندگی ما نشانه از نشانه های غیر مؤمنان یعنی مشرکان و کافران که البته هر دو تحت عنوان کافران جای می گیرن و یا صفات از منافقان در وجود ماست، ما اون صفات رو از وجود خود برطرف بکنیم، زیرا که صفت منافقانه و یا صفت کافرانه در وجود مؤمن نمی سزد که با ایمان همراه و یک جا باشد و چه بسا صحیح تر آن باشد که نمی شود ایمان با کفر و یا نفاق هم نشین و همراه و یک جا باشد. این مطلب را برای طرح ضرورت موضوع بحث نشانه های ایمان در قرآن با شما شنوندگان عزیز در میان گذاشتیم تا اگر تصمیم داشتید همراه ما در این سلسله بحث ها باشید، اهمیت و ضرورت بحث را دریافته باشیم. با بیان این مقدمه در حلقه و در قسمت دوم بحث ما انشاءالله میپردازیم به بیان خصوصیات و نشانه های ایمان و مؤمن در قرآن کریم. تا اون برنامه و اون زمان، خدا یار و نگهدار شما شنوندگان عزیز و ارجمند باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صلی علی
دوستان عزیز و سروران ارجمند، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. اگر مایل بودین که از طریق سایت شنونده باشین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن. يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين القرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان. رحمن رحمن، ساعدني يا رحمن، يا رحمن، اشرح صدري قرآن، قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، رحمن يا رحمن.
این موج زندگی، بیا باز کن دری.
زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و یاران گرامی سلام، امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه که موضوع آن جایگاه جوانان و نحوه تعامل با آنان در خانواده است، با شما صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، خانواده با عنوان اولین و مهمترین کانون زندگی در رفتار انسان و میزان موفقیت وی تأثیر زیادی دارد و شیوه برخورد اعضای خانواده باعث شکلگیری اولیه شخصیت می شود. یکی از مسائل مهم در خانواده ها نحوه تعامل با جوانان است. در سبک زندگی اسلامی توجه به این قشر از اهمیت بسیاری برخوردار است. جوانان با منزله قلب اجتماع هستند. با تپش این قلب در شریان‌های حیاتی جامعه خون تازه جریان می‌یابد و اجتماع راه رشد و بالندگی را طی می‌کند. جوانی بهار عمر و سپیده صبح زندگی است. در این دوران افق دید انسان وسیع و گسترده است. بزرگان دین اسلام جوانی را یکی از نعمت‌های پرارزش الهی و سرمایه‌های بزرگ زندگی بشر معرفی کردند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: در قیامت هیچ بنده ای قدم از قدم بر نمی دارد مگر اینکه به این پرسش ها پاسخ دهد. اولان که عمرش را در چه راهی صرف کرده است و دومان که جوانی را چگونه و در چه راه گذرانده است. از نگاه اسلام جوانی دوره توانمندی و سازندگی است و فرصت بسیار مغتنمی برای بهره بردن از نعمت زندگی است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای جوانان اهمیت زیادی قائل می شد و در موارد مختلف با جوانان شایسته و خلاق مسئولیت های مهم را می سپرد. نگاه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با جوانان همراه با تکریم شخصیت و توجه به قلب پاک و احساسات زلال آنها بود. آن حضرت می فرمود که جوانان گرایش بیشتری به خوبی و نیکی دارند، چرا که آنها دارای قلبی فضیلت پذیر هستند. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود: خداوند مرا با پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند، اما برخی پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفت با من برخاستند. دوستان عزیز، روح جوان سرشار از نشاط و بالندگی است و سوالات بسیاری ذهن کنجکاو او را به خود مشغول می کند. جوان در تکاپوی آن است که بداند کیست، نقش او در زندگی چیست و چه نسبتی میان او و جهان پیرامونش وجود دارد. جوانی که در بهار زندگی به موضوع مهمی چون خودشناسی میاندیشد و در این راه تلاش میکند، در مسیر کمال و پیشرفت روحی و فکری قرار میگیرد، چرا که خودشناسی انسان را در شناخت خداوند یاری میکند و آدمی با شناخت خدا در واقع زمینه رشد و تعالی خیش را فراهم میکند. خودشناسی و یافتن هویت به جوانان کمک میکند که در ارتباط با خیش به سازگاری برسند. درباره افرادی که به هویت خود پی بردند گفته می شود که آنها با خود در یک تفاهم نسبی هستند. مسلماً سازگاری با خیشتن منجر به سازگاری اجتماعی و یا سازگاری با دیگران می شود. به این معنا که جوان به سهولت می تواند در مناسبات اجتماعی حدود و اختیارات و آزادی دیگران و نیز قلمرو وظایف خود را به درستی شناخته و با آنها عمل نماید. اگر جوان به هویت خود پی ببرد و بر توانایی‌ها و قابلیت‌های درونی خیش واقف شود، اعتماد به نفس می‌یابد و این عامل بازدارنده‌ای در برابر شکست‌های روحی اوست. بدین ترتیب می‌توان گفت که پی بردن به هویت و خودشناسی از ضروریات دوران جوانی است. وقتی یک جوان بر نقش خود در زندگی آگاهی پیدا کند، زمینه توسعه و تعالی در وی فراهم می‌شود. در این حالت می توانیم شاهد شکوفایی استعدادهای درونی جوان باشیم. جوان با شناخت استعدادهای خود به این باور می رسد که شخصیتی وسیع و قابل تغییر و تحول دارد. این مسئله چشم‌اندازی امیدبخش درباره زندگی و آینده را در برابر او می گشاید. دوستان گرامی، خانواده در شکلگیری هویت جوانان نقشی مهم دارد. تبادل عاطفی خانواده با فرزند جوان او را در داشتن تصوری مثبت از خود یاری می کند. از اشتباهات رایج و شایع برخی والدین این است که احساس می کنند که فرزند آنها صرفاً در دوران کودکی نیاز به محبت و تبادل عاطفی دارد و در دوره جوانی چنین نیازی ندارد. در حالی که آدمی در همه مراحل زندگی چشم انتظار محبت دیگران است و فرد میل دارد این عاطفه و محبت را در هر دوره از زندگی دریافت کند. محبت خانواده و جوان در او احساس امنیت، اطمینان و اعتماد را پدید می آورد و روح سرشار از تکاپو و تمنای جوان را سیراب می سازد که نتیجه طبیعی آن احساس تعلق به خانواده است. علاوه بر این، روحیه خوشبینی و مثبت نگری را در نوجوان و جوان پرورش می دهد. این مسئله زمینه را برای بروز خلاقیت، نوآوری و شکوفایی استعدادهای درونی نوجوانان و جوانان فراهم خواهد کرد. دوستان گرامی، نکته مهم دیگر در زندگی جوان داشتن هدف است. باید جوان را یاری کرد تا برای رشد و پیشرفت هدفهای منطقی و قابل قبول را در نظر بگیرد و با آنها ایمان داشته باشد. جوانان در صورتی که از هدفی مشخص در زندگی برخوردار باشند، نیروهایشان را در مسیری سازنده که منجر به حصول نتیجه مثبت می شود، به کار می گیرند. هدفهای والا و برتر در زندگی هر انسان نشانه ای از اراده پرشور و همت بلند اوست. جوانان با داشتن هدف احساس بتالت و بیهودگی نخواهند کرد و این مسئله آنان را در داشتن هویتی مستقل یاری می کند. جوانان همچنین نیاز به تکریم و احترام دارند. آنان باید حس کنند که در خانواده دارای شأن و موقعیت هستند. یکی از راه‌های ایجاد این احساس در جوانان مشورت کردن با آنها و دادن مسئولیت به جوانان است. همان قسم که قبلا گفتیم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به این امر مهم بسیار توجه می‌فرمود و در موارد متعدد جوانان را در کارهای اجرایی و یا تصمیم گیری دخالت می‌داد. مشورت با جوانان به نوعی موجب ورزیدگی نیروی عقلانی آنها می شود و احساس مقبولیت را در وجودشان دوچندان می کند. مشورت با جوانان می تواند باب تفاهم میان آنان و بزرگترها را بگشاید. آقای دکتر محمد رضا شرفی، روانشناس ایرانی می گوید جوان در موقعیت تلقین پذیری قرار دارد و نحوه قضاوت و ارزیابی و مواجهه دیگران با وی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین منظور ضرورت دارد که برخورد اطرافیان با او همراه با دقت و هوشمندی باشد. یعنی اطرافیان جوان به گونه‌ای با او مواجه شوند که بیشتر ناظر به جنبه‌های مثبت و مفید وی باشند. سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه ما هستید در برنامه رازهای زندگی. لطفاً نظرها و پیشنهادات خودتان را با این شماره‌ها با ما در میان بگذارید. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. با شما همراه میشیم و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه خانم صفار هرندی را میشنویم.
یکی دیگه از ویژگی‌های خیلی خیلی قابل توجهی که به نظر من خیلی باید بهش پرداخته بشه، درک زیبایی هستش. نوجوان در این سن زیبایی ها رو باید ببینه. کی باید بیدارش بکنه؟ ما. در مورد اعتماد سازی و شخصیت نوجوان، همه شما این رو تجربه کردید که اگر خدای نکرده بی اعتماد بشیم به نوجوانمون و اون رو زیر ذره بین ببریم، خسارت و ناراحتیش برای خود ما باقی میمونه، چون اون دیگه اعتماد به ما نمی کنه، حرفشو به ما نمیزنه، بنابراین حرفشو میره تو گروه همسالانی میگه که مثل خودشن، تجربه ندارن و اونقدر نمیتونن کمکش بکنن، بعد مشکلات عدیده‌ای براش پیش میاد توی اون فضا. ببینید، ما در مرحله نوجوانمون که صفت سازی میکنه، اگر ما به عنوان والدینشون، پدر مادر مربی، به بچه‌مون بگیم چه دختر مؤدبی، چه خانم به تمام معنایی، چقدر حریم ها رو میشناسی، چقدر تو درس خونی، چقدر، یعنی دائما اون نکته های مثبتش رو پررنگ بکنیم و بهش اظهار کنیم. بعضی از پدر مادرها اصلا دوست ندارن به بچه‌شون این چیزا رو بگن، یعنی فکر میکنن که شاید مثلا بچه سوء استفاده بکنه از این، در حالی که اتفاقا باید بگیم. از اون ور باید اصل خاموشی رو هم حواسمون باشه. تغافل، اگر خطایی انجام داد فوراً بازخورد بهش ندیم، اصلا چشم پوشی بکنیم، نبینیم خیلی از چیزها رو، چشممون رو ببندیم و نبینیم، اما در خفا خودمون با همسرمون، خودمون با خودمون وقتی فکر میکنیم، ببینیم چه راهکاری میتونیم پیدا بکنیم برای اینکه این مسئله حل بشه. چرا بچه من مثلا الان بلند با من صحبت کرد؟ یا یه وقتایی اصلا بگین که فاصله مون زیاد بود که مثلا بلند صحبت کردی. اگر که اون این حریم ها رو بشناسه و اگر ما کمکش بکنیم، زیبایی ها زیبایی شناسی داره میکنه دیگه، ما بهش صفت های خوبش رو بشناسونیم، ما به روش بیاریم که ما میفهمیم که تو خیلی بچه درس خونی هستی، تو خیلی مؤدب هستی، تو خانومه به تمام معنا هستی، همه در مورد تو میگن که مثلا چه دختر خوبی. مثلا دخترها خیلی حساس ترن و این صحبت ها براشون خیلی مهمتر هستش، حالا پسرها شاید کمتر به این، برای اونها هم باید به کار رفته بشه، ولی برای دختر خانم ها بیشتر. اگر این کارا رو بکنیم رشد اجتماعی اونها خیلی خوب خواهد بود انشاءالله. یکی از ویژگی هایی که خیلی هم مهم هستش تغییر هستش. خود تغییر نشانه رشد هستش در نوجوان. اون میخواد همه چیز رو عوض بکنه، خودش رو، دیگران رو، ما رو، حتی خیلی چیزها رو به ما هم یادآور میشه. و یکی از نقاط مهمی که در زندگی بعضی از نوجوانان رخ میده احساس تنهایی هستش، مخصوصا در دختر خانم ها حس میکنن که تنها ان، شعرهای غم انگیز توی دفتراشون مینویسن، برای همدیگه میخونن، اصلا رو میارن به این اشعار. من میخوام یه اشاره ای بکنم، برای اینکه فرصتم کم هستش یه چیز رو بگم. ما باید به بچه‌مون یاد بدیم که هیچ وقت و هیچ جا، چه ما چه اون، هیچ وقت تنها نیستیم، چون ما معتقدیم که هو و معکم اینما کنتم، اون با ماست هر جا که ما باشیم، خداوند همیشه همراه و یار همیشگی ماست و اگر ما ادعونی باشیم استجب لکم رو قطعا میشنویم. اگر به این نتیجه رسیدیم فرزند ما دیگه احساس تنهایی نمی کنه. در واقع اون تعبده همینجاست، او باید به این نتیجه برسه که هیچ وقت تنها نیست.
همراهان گرامی، در دوره جوانی کسب هویت از نکات مهمی است که باید مورد توجه خانواده ها واقع شود. اما اگر نوجوان و یا جوانی نتواند هویت واقعی خود را پیدا کند، با بحران هویت و یا سرگردانی روبرو خواهد شد. بسیاری از جوانان هنگامی که دچار بحران هویت می شوند، احساس پوچی، از خود بیگانگی و تنهایی می کنند. بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی و ناسازگارانه جوانان را میتوان از این زاویه بررسی کرد که آنان دچار بحران هویت شدند. مسئولیت گریزی، دلزدگی و بی‌تفاوتی از جمله آثار و تبعات بحران هویت در جوانان است. از جلوه های شایع فقدان هویت جوانان میتوان به دل مشغولی های بی هدف آنها اشاره کرد. جوانی که نقشی مؤثر برای خیشتن نمیشناسد، احساس میکند که از درون تهی است. به همین دلیل غالباً خود را به موضوعاتی که آسان و در دسترس اوست و علاقه‌اش را برمی‌انگیزد مشغول و بخش عظیمی از فرصت‌ها و انرژی‌هایش را در آن زمینه صرف می‌کند. دوستان و همراهان گرامی، از شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز در کنار ما بودید. موفق و شاد باشید. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
دوست چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ بگیم؟
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ماه پیشانی قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که راحله یک ماه گرفتگی روی صورتش داره و از همین خاطر سنش زیاد شده و کسی حاضر نشده با او ازدواج کنه. مادر راحله بسیار تشویش دخترش دارد، چرا که راحله بسیار کمگپ و افسرده شده. او به حبیب پدر راحله میگه که یک کاری انجام بده تا دخترشان از این وضعیت بیرون بیایه. یک روز دوست قدیمی حبیب، حفیظ خان، به دکان حبیب میایه و تا یه گپایی که با هم دارن، حفیظ میگه که بچهش هنوز ازدواج نکده و حالی انجینر شده. اونا در دکان با هم دیگه وعده خواستگاری اولاداشون میمانن. مجید، بچه حفیظ خان، ما در شعبه که کار میکنه به سکرتر خودش علاقمند شده و خوش داره که از او تقاضای ازدواج کنه، اما وقتی مسئله رو با پدرش در میان میمانه، پدرش مخالفت میکنه و میگه که باید برای خواستگاری به خانه دوست قدیمیش حبیب برن. مجید ابتدا مخالفت میکنه، اما با اصرار پدرش حاضر میشه به خانه حبیب بره، هر چند دلش با سکرتر شعبه است و تنها به خاطر گپ پدرش حاضر میشه خانه حبیب خان بره. حالا با ما همراه باشید و ادامه این ماجرا را بشنوید.
خوش آمدین، بفرمایین تا رو به خدا از این کلچه ها بخورین.
تشکر از خودتان. نمیدانین که امروز وقتی حبیب جان دیدم چقدر خوش شدم. من که بیخی در کالایم جای نمیشون.
خب مجید خان چی میکنن؟ شما گپ نمیزنین مجید خان؟
راستش من در یک شرکت کار میکنم.
خواه
بچم انجینر صاحب است.
نام خدایشان، شاباس، آفرین.
تشکر.
من به مجید جان گفتم که خیلی وقت میشه که من حبیب جان میشناسم. گفتم از این خانواده که در شریفتر نیکتر دیگه پیدا کده نمیتونی بچه.
زنده باشی، نظر لطف شماست.
دوست داره حفظ جان، تو رفیق چندین و چند ساله مستی، من تو رو میشناسم، تو ما رو میشناسی.
زنده باشی. همین رقم که خودتون میدانن دیگه حال زمانه عوض شده. میفهمین که دختر و بچه قبل از این که با هم عروسی کنن با هم دیگه گپ میزنن و آشنا میشن، از همین تو کارا دیگه خودتون بهتر میفهمن.
ناراست بگن، البته خود زمان ما این رقمی نبود.
بله
درست است، زمان ما دختر و بچه هم دیگر هیچ نمیدیدن. بعد از عروسی میتونستن تازه سعی کنن که با کی عروسی کنن.
خب اینال اگه اجازه تان باشه، همی مجید جان و راحله جان هم دیگر ببینن، با هم گپ بزنن.
میگم بهتر نیست که اول ما و شما گپای خدا بزنیم؟
آه بهتر است که اول کلانترا گپ بزنن بعد از جوانترا. چطور است؟
حبیب جان، ما خود گپای ما رو میزنیم، دیر نمیشه. قبل از این که ما گپی بزنیم، خود دیگه این دختر و بچه باید گپای خود بزنن. اینا قرار است با هم زندگی کنن.
چی بگویم به خدا؟
هر قسم که صلاح هست امو رو بکنین.
خیلی اگه اجازه تان باشه، همی دو نوگل، همی دو جون، هم دیگر در او خانه ببینن.
بسیار هم خوب است. بسیار
بسیار خوب. خیلی با اجازه تان من برام راحله جان خبر کنم.
Thank you.
یعنی چی که نه؟
پدر جان دخترشان شما ندیدین؟ یک ماه گرفتگی کلان در روی صورتش داشت، نصف روش بیخی سیاه شده بود.
یعنی میخوای بگوی که تو دخترشان نمیخوای؟
معلوم است که نه پدر.
چی؟ نه؟
نکنه فکر کرده من دختر اونا رو میگیرم از خاطر که رفیقتان هستم؟
تو خودت دیدی بعد از این که با راهله گپ زدی پدرش به همسایه‌ها کلچه داده، در سرک کلچه پخش کرده، دیدی که چقدر خوش بودن؟ نه امیر دیدی یا ندیدی؟
بله دیدم.
خود دیگه اینه یعنی که کل چیز خلاص است؟
یعنی چی کل چیز خلاص است؟ به نیاز خودی گپ نزنن پدر جون.
تو اگه دخترشان نمیخواستی چرا همونی در خانهشان نگفتی؟ ها؟
پدر من چی میفهمیدم همون لحظه کلچه پخش میکنم؟ من چقدر تان اشاره کردم پدر جان مگم موشتان بود؟
من ایش نفهمیدم که تو اشاره کردی. تو که اشاره کردی؟
اشاره کردم پدر.
نه نکردی.
حالا چی کنیم پدر جان ها؟
یکی سوال است که یعنی چی که چی کنیم؟ باید وعده عروسی رو بانیم مردم کلچه پخش کردن.
چی میگی پدر جان؟ من راهله رو نمیخوایم نمیخوایم. چرا من رو به این دنده انداختی پدر؟
حالا که همسایه‌شان میدانن که ما خانهشان دختر طلب رفتیم، اگه دخترشان نگیریم خوابروشان میره.
خب بره من که نمیتونم خود بدبخت کنم. میتونم؟
کی گفته تو بدبخت میشی؟ راهله خیلی هم دختر خوبی.
پدر جان یعنی خودتان نفهمیدین چی کردن در حق من؟ دخترشان هیچ کس نمیگرفته، به زور در سر ما انداختن، به زور در سر ما تپ کردن.
نه ای رقمی گپ نزن، درست نیست بچه.
کل چیز پلان حبیب خان رفیق خودت است، باور کن پدر. از اون وقتی که خودت در دکان دید نشانی خانش داد، از اون زمان این پلان انداخت. اینم از من گفتن.
پلان چی است بچه‌م؟ شرم شو، حیا کن. من حبیب میشناسم، از قدیم میشناسم، آدم بسیار خوبی است.
پدر جان، پدر قنده، ما نباید در پلان اونا بازی بخوریم، باید نباید خود ببازیم. ها
تو دیوانه شدی؟ او دختر بیچاره همه حال فکر میکنن که خودت رو میگیری. تو که نمیخوای باعث آبروریزی و خانواده شوی ها؟ میخوای؟
من گفته باشم با راهله ازدواج نمیکنم. من راهله رو دوست ندارم پدر.
دوست داری یا نداری باید ازدواج کنی. کب خلاص است.
من نمیکنم این کارا. خلاص شد دیگه. تمام شد.
چرا قبا پدرت لج بازی میکنه او بچه؟ اخ
چی شد پدر؟ اخ... پدر جان چی شد؟ اخ... یا خدا اخ... پدر؟ قلب. چرا دست تا روی قلبت موندی؟ حالا چی کنم من؟ پدر؟ پدر جون؟ یا خدا
قلبم
این حالا تلفن میکنم شفاخان. نه اصلا امبولانس تلفن میکنم. یا خدا چی کنم اول؟
مجید خیلی زود پدرش به شفاخانه رساند. اونجا معلوم شد که پدرش سکته قلبی کرده و باید مدتی در شفاخانه تحت نظر دکترها باشه. دکتر به مجید گفت که پدرش باید از هر استرس و ناراحتی دور باشه. مجید خیلی خفه بود و احساس عذاب وجدان میکرد.
شکر خدا حالتان بهتر از پدر جان نی؟
مرگ در چشمان خودم دیدم بچه. فکر کردم که دیگه کارم خلاص است.
خدا خیلی سر ما روشنی کرد پدر جان.
باورم نمیشه که زنده ماندیم. یعنی او دردی که من کشیدم.
پدر جان یک فکره. من که بیشتر وقتا شعبه هستم. خب
درست است.
از این بابا یک نرس استخدام میکنم، همیشه مراقبتون باشه تمام وقت.
حاجت به نرس نیست بچه، من عمر خدا کردم. تنها یک ارمان در دلم مانده، امید که ما عروسی خودت ببینم و سرما بانم.
خب من به خیر عروسی میکنم، خاطرتون جمع باشه.
خب گفته بود راهله رو خوش نداری.
پدر جان، پدر جان حال اصلا حالتون خوب نیست. بریم خانه، بر آرسی هم دیر نمیشه بخیر.
دیر نمیشه. دیدی که چه قسمی نزدیک بود که بارم بازو میگه دیر نمیشه.
بسیار خوب پدر جان، هر چی شما بگوین، هر کاری که خودتان بگوین من میکنم. حالا فعلا استراحت کنن، بعدا در مورد ازدواج با هم گپ میزنیم. خب مفصل هم گپ میزنیم.
آرسی خودت که ببینم دیگه خاطر جمع میمون، اصلا سواش میمون.
پدر جان حالا میشه قدر گپ نزنن؟ عشق مرا نکشن تو رو به خدا، استراحت تو نکنم. بخیر بریم خانه، باز گپ میزنیم دیگه. بفرمایید داخل.
سلام انجینیر صاحب.
سلام. دوسیه رو آوردین؟
بله. میبخشین انجینیر صاحب، از شما رخصتی میخواستم.
رخصتی نادیه جان؟ خودت که میدونی چقدر روزا من خودم مصروف هستم.
اگه بشه که چند روزی به من رخصتی بدین ممنونتون میشم.
بخیر مسافرت میخواین برین؟
راستش نه، نامزدی مست رئیس صاحب.
چی؟
یک خواستگار داشتم بسیار شله بود. دیگه مجبور شدم برش جواب مثبت بدم. یک جشن نامزدی خودمانی میخواییم بگیریم، مصروف خرید و اتوگپ هستم. از این خاطر نمیشه که بیایم، یک چند روزی اصلا رخصتی میخواییم.
بسیار خوب، بسیار خوب، تبریک میگم.
تشکر.
رخصتیتون رو نوشته کنم تا براتون امضا کنم.
تشکر رئیسه، با اجازهتون.
خوش اومده.
مجید وقتی شنید نادیه میخواد نامزد کنه جد که خورد، نمیدونید چی بگه. کوشش کرد خودش کنترل کنه، احساس میکرد شکست سختی خورده. از طرفی پدرش ناجور شده بود و از یک طرف عشقش از دست داده بود. به خودش لعنت میفرستاد که چرا زودتر و نادیه علاقش ابراز نکرده و حالیم بسیار دیر شده بود. مجید تصمیم گرفت و پیشنهاد پدرش با راحله ازدواج کنه. فردا هم با ما همراه باشید تا ادامه ماجرا را تقدیم شما عزیزان کنیم.
همراهان ارجمند، در ادامه برنامه‌های رادیو دری اکنون نوبت می‌رسد به برنامه پزشکی ضربان. مدت این برنامه 25 دقیقه است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
دعوانامو یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا باز هم در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امروز در خدمت کارشناس ارزشمند برنامه خانم دکتر اشرف مؤمنی، متخصص و جراح امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ نازایی زنان هستیم. میخواییم در رابطه با یکی از مشکلات و معضلات خاص زنها و خانمهای گرامی صحبت بکنیم و او مسئله یائسگی زودرس یا خشک شدن زود از موقع خانمها و زنهاست. راجع به این مشکل میخواییم با خانم دکتر صحبتهای لازم را داشته باشیم، عوارض و عوامل این مشکل مورد بحث قرار بدیم که چه مشکلاتی به وجود میاره، راه‌های وقایه و پیشگیری از یائسه شدن زودرس زنها را مورد توجه قرار بدیم. شما ما را همراهی بکنین، مخصوصا خانم‌های گرامی و محترمه باید استفاده لازم از این بحث‌ها ببرن. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر مؤمنی.
سلام خدمت شما و عزیزان شنونده، روز همگی به خیر باشین.
تشکر و سپاس از لطف شما که زمینه را فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای بحث با توجه به اینکه راجع به یائسگی زودرس و راه‌های پیشگیری و وقایه می‌خوایم صحبت بکنیم، اگر امکانش باشه شما راجع به خود اینمی پدیده یائسگی و خشک شدن زودرس و زودتر از وقت صحبت بکنین که چه اتفاقی در بدن یک زن رخ میده که او در سن جوانی یا زودتر از اون موقعی که طبیعی هست ای خشک میشه و یائسه میشه، علتها و عوامل او را بیان بکنین.
یائسگی زودرس جزء اختلالات قاعدگی یا تخمک گذاریه که متاسفانه بدترین پیشاگهی رو داره. خانم های جوان زیر 40 ساله هستن که تخمدان فاقد هر گونه تخمک یا فولیکول میشه، یعنی از نظر فیزیولوژی بدن تخمدان مثل یه تخمدان زن یائسه طبیعی هست. شیوعش تو دنیا میگن 1-5% خانوم ها یائسگی زودرس درشون اتفاق میفته، 3-5% ممکنه برگشت پذیر باشه، ولی متاسفانه ما هیچ وسیله و تکنیک آزمایشگاهی نداریم که به این خانوم های جوان بگیم شما جز به اون 3-5% که ممکنه به موقت این اتفاق افتاده باشه و بعد از مدتی دوباره سیکل پریود برگرده و هورمون های تخمدان برگرده به زمان مثل یه خانوم طبیعی. در کل مثل یک خانومی که به یائسگی طبیعی میرسه پریود عادت ماهیانه قطع میشه.
بله،
دائم یائسگی رو یک زن جوان داره مثل گور گرفتگی، قطع پریودها و یک آزمایش هورمونی که ما میدیم. با آزمایش هورمونی متوجه میشیم که این خانومهای جوان به یائسگی زودرس رسیدن. تقریبا آمار نشون میده که سابقه خانوادگی مثبت از مهمترین علله.
بله،
خانومهای جوانی که تو خانواده مادری سن یائسگی حوالی 45 46 یا زودتره، ما همیشه به اینا هشدار میدیم که مراقب باشین، شاید دخترای خانواده شما در خطر یائسگی زودرس باشن و الان مراکز تحقیقاتی دنیا میگن حتما به دخترای این خانواده ها بگین زودتر فامیلیشونو یا خانواده رو تکمیل کنن. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر تعداد بچه میخوان زودتر بیارن، چون در خطر یائسگی زودرس هستن.
بله.
از علل دیگه خانومهایی که بیماریای خود ایمنی دارن، ثابت شده بیماریای خود ایمنی تیروئید، لوپوس، بیماریای روماتیسم، اسکلرودرما، به هر جهت انواع بیماریایی که سیستم ایمنی بدن درگیره میتونه یک خانومی رو مبتلا کنه به یائسگی زودرس. خانومهایی که سابقه شیمی درمانی، اشعه درمانی، رادیوتراپی داشتن، بعضی انواع داروهای شیمی درمانی میتونه باعث تخریب تخمکای تخمدان بشه و یک خانومی رو مستعد بکنه به یائسگی زودرس.
بله.
در نهایت بعضی از بیماریای ژنتیک مادرزادی مثل سندروم ترنر، کسایی که موزاییسمای ترنر دارن، یعنی یک سری ناهنجاری های کروموزومی بعضی خانوما دارن، اینا مستعد هستن به یائسگی زودرس.
بله.
اهمیتش در اینه که متاسفانه جزو اختلالات تخمک گذاری و جزو بیماریایی هستن که به مراکز ناباروری مراجعه میکنن و وقتی ما تشخیص یائسگی زودرس در یک خانم جوان بدیم، درمانی نداریم ما که تخمک این خانم ها رو ما تحریک کنیم، به ما تخمک بده، بعد جنین بده، و قطعا اینا جزو زوجهایی هستن که ما پیشنهاد اهدای تخمک به این خانم ها میکنیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب و مفید شما خانم دکتر. در میان علل و دلایل زمینه‌ساز یائسگی زودرس یا اینمی خوش شدن از بی‌نمازی زودتر از وقت خانم ها و مشکل تایروید هم اشاره کردین. با توجه به اینکه بیماری کمکاری تیروئید جزء شایع‌ترین امراض غددی در انسان است و ما یکی از علل بی‌نظمی‌های قاعدگی و بی‌نمازی خانم‌ها را اینمی بیماری کمکاری تیروئید می‌دانیم، آیا این کمکاری تیروئید می‌تواند عامل یائسگی زودرس و خشک شدن زود از وقت هم باشه که باعث شود خانم به خاطر این کمکاری تیروئید زودتر از وقت ای خشک شود و یائسه شود؟ اقدامات لازم در این زمینه چی هست؟
کمکاری تیروئید میتونه باعث اختلالات سیکل ماهیانه بشه، ولی اگه دچار یائسگی زودرس شدن شاید یه علت دیگه ای داره یا جزو بیماریای خود ایمنی تیروئید باشه. به هر جهت این خانم توجه کنن، ما راهی نداره که تخمدان رو برگردونیم به وضعیت طبیعی تو این عزیزان و دوباره تخمک گذاری برگرده، ولی قطعاً چون اینا سلامتشون در خطر، جوون هستن، هورمون استروژن ندارن، مثل یک خانومی که به سن یائسگی طبیعی میرسه حدود 51-52 سال و فاقد هورمون استروژن میشه. پس این عزیزان در خطر پوکی استخوان هستن، در خطر بیماری‌های قلبی عروقی هستن، مثل یک خانومی که به سن یائسگی طبیعی رسیده.
بله.
در خطر اینه که هستن جوانایی که پوستشون زود چروکیده بشه، شفافیتشو از دست بده. فقط ما به این عزیزان میگیم ما هورمون درمانی رو توصیه میکنیم به این خانوم های جوان، برای این نیست که سیکل قاعدگی برگرده، ما برای این میدیم برای پیشگیری از عواقب یائسگی.
بله.
که مهمترینش پوک استخوان. و این عزیزان همیشه ما دارو رو، حتی خانمهای جوانی ممکنه ازدواج نکرده باشن، بچه نه، تا ما نام هورمون درمانی رو میبریم خودشون و خانواده ها میگن میترسیم از سرطان. اولا توجه داشته باشن این هورمون تو هر خانومی باعث سرطان نمیشه. ما دارو رو که میدیم قطعا مریضمون رو غربالگری میکنیم، مراقب سلامتشون هستیم و به این خانومهای جوونی که دچار یائسگی زودرس میشن قطعا توصیه به هورمون درمانی میکنیم برای سلامتشون.
خانم دکتر، یکی از سوالات و تشویش ها میان خانم هایی است که بی‌نمازی و پریود شدن زودتر از وقت در دخترها یا دیرتر بی‌نماز شدنشان. اینمی زودتر و دیرتر شدن از نظر زمان و سن و عمر، این نقش در یائسگی زودرس یا خشک شدن زودتر از موقع داره و سن معمول یائس شدن کدام است؟
بله، الان در کل سن یائسگی تو دنیا حدود 52 ساله، ولی تو سن یائسگی طبیعی هم سابقه خانوادگی خیلی مهمه. مثلا بعضی خانوما میان به ما مراجعه میکنن، ما خانومای خانوادهمون حوالی 58-60 سال همه به سن یائسگی میرسن، بعضیا میگن 50 سال، ولی در کل حدود 52-52.5 ساله. مطالعات زیادی شده خانوم هایی که زود سیکل ماهیانشون شروع میشه یا دیر شروع میشه، اینا نقشی در سن یائسگی نداره.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما خانم دکتر مومینی. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. بنده دکتر منصور طوقا، استاد گروه نورولوژی، گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی. در رابطه با سردرد در این قسمت به سردرد بسیار شایع تنشی میپردازیم. شیوعی که برای این سردرد گفته شده تا حدود 90%، یعنی که بالاخره اکثر افراد در طول زندگیشون گاهی این سردرد رو تجربه میکنن. این نوع سردرد مثل اکثر سردردهای اولیه در خانم‌ها شیوع بیشتری داره و نشانه‌های اون به این شکل هست که سردرد عمدتاً در دو طرف سر احساس میشه، ممکنه در ناحیه پیشانی باشه، ممکنه در ناحیه پس سری باشه و یا در کل سر احساس بشه. معمولاً سردردهای تنشی بسیار شدید نمیشن و با عملکرد فرد تداخل چندانی پیدا نمی‌کنن مگر در فرمشون. فرم دوره‌ای تنشی به این شکل هست که فرد تعداد روزهای کمی رو در ماه سردرد داره و حد اکثر ممکنه 14 روز باشه، ولی در فرم مزمن سردرد تنشی 15 روز یا بیشتر رو فرد دچار سردرد هست که تو این نوع مزمن تداخل با کیفیت زندگی پیدا میکنه، ولی نوع دوره‌ای معمولاً قابل کنترل تر هست و مشکل مهمی برای فرد ایجاد نمیکنه. اگرچه خب اگر که تعدادش زیاد بشه حس ناراحت کننده ای رو ایجاد میکنه. و در مورد سردرد تنشی مشخصاتش این هست که با استفراغ هیچ وقت همراه نیست، ممکنه که تهوع کمی باشه و در رابطه با مواجهه با نور و صدا هم چندان تشدیدی در مورد سردرد تنشی وجود نداره. این در مقابل سردرد میگرنی هست که نور و صدا تاثیر خیلی زیادی داره در تشدیدش. حالا در مورد سردرد تنشی ممکنه که گاهی فرد به صدا حساس بشه و زمانی که سردرد داره ترجیح بده در یک جای بی صدا استراحت بکنه و معمولا عواملی برای ایجاد سردرد تنشی وجود داره، مثلا خستگی، بیخوابی، گرسنگی، خستگی، آلودگی هوا، استرس‌های محیطی و همچنین در اکثر اوقات یک زمینه دائمی‌تر روحی روانی وجود داره. یعنی این سردرد در کسانی که زمینه افسردگی دارن یا اضطراب زمینه اضطرابی دارن شایع‌تر از بقیه افراد اجتماع هست. بنابراین به این ترتیب ما میتونیم این سردرد رو بشناسیم. در ارتباط با اینکه بتونیم خودمون پیشگیری بکنیم از بروزش، طبیعتاً باید نظم خواب و نظم غذا داشته باشیم. هم بیخوابی هم پرخوابی ممکنه تشدیدش کنه. از اون طرف نظم غذا خوردن باید وجود داشته باشه. گرسنگی و پرخوری هر دو ممکنه باعثش بشه. روزهایی که آلودگی هوا بالا هست ترجیحاً از خونه بیرون نیایم و همچنین استرس‌های قابل کنترل رو کنترل کنیم و پرهیز کنیم. همچنین اگر متوجه هستیم که از نظر روحیه شادابی نداریم، حوصله نداریم و کارهای معمولمون رو نمیتونیم انجام بدیم، احتمال اینکه زمینه افسردگی وجود داشته باشه در ما هست. و یا اینکه اگر که به راحتی دچار اضطراب میشیم و تپش قلب پیدا میکنیم در مواجهه با چیزهای ساده معمولی که در زندگی وجود داره، احتمالاً ما یه زمینه اضطرابی داریم و حتما در این گونه موارد کمک همکاران روانشناس و روانپزشک به ما بسیار مفید و کمک کننده خواهد بود. و علاوه بر بهبودی شرایط روحی، در کنترل سردرد هم به خودمون کمک بیشتری کردیم.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس، ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر منصوره طغا. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر اشرف مؤمنی، جراح و متخصص نسای ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی زنان، در مورد تعریف و شرایط یائسگی زودرس یا اینمی خشک شدن زودتر از موقعی که گفته شد قطع بی‌نمازی کامل قبل از 40 سالگی است صحبت‌های را ارائه فرمودند. به علل و فاکتورهای زمینه سازم اشاره شد، از قبیل سابقه ارثی و ژنتیک در خانواده و فامیل، امراض خود ایمنی، افرادی که به خاطر بیماری های شیمی درمانی یا کیمیوتراپی میشن یا رادیوتراپی و اشعه درمانی میشن، اینا جزء علل بودن. همینطور راجع به نقش امراض غددی مثل کمکاری تیروئید در رابطه صحبت شد. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشید. خب خانم دکتر، به علل و عوامل مختلف اشاره کردین که ممکنه زمینه ساز و باعث یائسگی زودرس یا خشک شدن زودتر از موقع خانوما شوه. آیا عوامل دیگی هم از جمله عوامل محیطی میتونه نقش و اثری روی این قضیه داشته باشه؟
مسئله که فراموش کردم بگم اینجا بسیار مهمه، به خصوص حالا در کشور ما هم متاسفانه یه سری عادت‌های غلط اومده تو جوانای ما، مسئله عوامل محیطیه. بسیار مطالعه شده تنها عامل محیطی که منجر به یائسگی زودرس میشه و ثابت شده باعث جهش کروموزومی در تخمک میشه و خانم‌هایی که سیگاری هستن زودتر از خانم‌های دیگه یائس میشن، قطعا ثابت شده.
بله.
گاهی ما به این عزیزان که میگیم میان به عوامل دیگه ربط میدن، مثلا آلودگی هوا، مواد غذایی، اونا هم خیلی بررسی شده و داره هم میشه، به خصوص تو حیوانات بسیار دارن کار میکنن رو آلاینده های هوایی، رو آلودگی هایی که تو خاک هست، مواد شیمیایی، اینا بسیار داره کار میشه. ولی تنها عاملی که قطعا ثابت شده سن یائسگی رو تو خانوم ها جلو میندازه، متاسفانه مصرف سیگاره.
بله.
و هرچی که خب تعداد بیشتر باشه، به اصطلاح همطور که میدونین میگن هیوی اسموکر، خانومایی که خیلی سیگاری شدید باشن، اینا بیشتر در خطر یائسگی زودرس هستن.
بله، متشکرم خانم دکتر. مسئله دیگه ای که آیا دواها و داروها، مخصوصا دواهای ضد افسردگی و ضد دپریشن و روانگردان و یا دواهای اعصاب و روان هم میتونه در یائسگی زودرس نقش داشته باشن؟
داروهای اعصاب ضد افسردگی، ضد اضطراب، اکثر اینا رو سیکل قاعدگی خانوم ها اثر داره. خیلی هاشون میان باعث قطع سیکل ماهی.